و این یه مسئله بزرگی که آیا اصلا آمریکا حاضره، یعنی دولت اوباما آیا حاضره که برخلاف 10 رئیس جمهور سابق اسبق که هیچ وقت حاضر نشدن حمایت بیهید و شد خودشونو از دولت صهیونیستی اسرائیل قطع بکنن، همیشه ادامه دادن، آیا این دولت اوباما موفق خواهد شد با این شرایطی که اتفاق افتاده در این دو روز گذشته؟ من خیلی بعید، برای من بعید به نظر میرسه که دولت اوباما روی این خطه که بره مسئله فلسطین رو حل بکنه و اون جریان لایحه دو کشوری رو پیاده بکنه و کشور فلسطین رو به کشور فلسطین در همون ساحل غربی یعنی وست بنک به وجود بیاد. این حتی این هم حالا این روز روزنامه ها رو میخونیم میبینیم که خیلی بعید به نظر میرسه که حل بشه. حالا دوباره این ما را وامی داره به این که بالاخره این کیست که فرمان روایی میکنه؟ آیا این آمریکاست که فرمان روایی میکنه؟ بالاخره اسرائیل عقب نشینی میکنه وقتی که آمریکا به اینا میگه که دیگه عقب نشینی بکنی و شرکاتونو در واقع ببندید و ساکنین این شهرک ها را که نزدیک میشن به 150,000 نفر اینا را ببرید به داخل خود کشور اسرائیل، و یا اینکه نه این دولت اسرائیلی که اونجا واقعا دیکته میکنه، آمریکا هم لابی آمریکایی هم لابی اسرائیلی هم در آمریکا اونقدر قویه که حتی اوباما هم نمیتونه حتی بخواد هم نمیتونه در مقابلش استادگی میکنه. این به اینجا رسیده، یعنی امروز ما متوجه هستیم که آقای اوباما با یه مسئله بزرگی رو بروست. با اون مسئله هم اینه که میچل منتقده که شهرک های باید اصلا کاملا از بین برد و مردمانشون هم فرستاد به داخل اسرائیل از کرانه غربی، یعنی از ویست بنگ، یعنی از فلسطین. خب این تز اصلی ایشونه، ایشون معتقده به این وسیله ما میتونیم دو تا کشوری در کنار هم در صلح و صفا در آینده زندگی بکنه که پایتخت یکیشون اورشلیم غربی باشه مال فلسطین، مال اسرائیلی ها، اورشلیم شرقی هم مال فلسطینی ها باشه. امروز روزنامه ها رو میخونیم، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، میبینیم که این اصلا باز اوضاع به قدری با پیچیدگی ها روبرو شده که امکان این که این فرمول بندی پیاده بشه و در این چارچوب ما شاهد ایجاد کشور فلسطین بشیم در کنار کشور اسرائیل، این هم تقریبا امکانش تقریبا از بین رفته و دولت اوباما هنوز صدومین
روز
زندگی خودش رو تعیین نکرده، در حال حاضر با یک بحران بزرگی در درون خودش روبرو شده. معلوم نیست که آیا همه این افرادی که دور و بر اوباما هستند و در وزارت امور خارجه آمریکا هستند، در وزارت دفاع آمریکا هستند، آیا به این اجماع رسیدن، به این موافقت رسیدن که مجموعاً قبول بکنن که باید دو ایالت باشه، دو کشور باشه در اون بخش از جهان به اسم فلسطین و اسرائیل؟ فکر میکنن که خیلی تضاد در درونشون زیاده، در درون یعنی هیئت حاکمه آمریکا روی این مسئله، و علائمشو ما میبینیم. از طرف دیگه آقای اوباما و کابینهشون به ما قول دادن قبل از انتخابات، به مردم آمریکا قول دادن که شما بیایید به ما رأی بدید، ما از عراق میکشیم بیرون. خب هنوز از عراق میکشیدن بیرون، آغازش نکردن که در جریان این دو روز گذشته اولین موج نیروهای نظامی رو فرستادن داخل افغانستان، یعنی در واقع افغانستان هنوز از عراق کسی رو بیرون نیاوردن، عملا نیروهای نظامی فوق‌العاده زیادی رو فرستادن داخل افغانستان و خیلی خیلی امکان داره که ما در آینده نزدیک شاهد این همه باشیم که خیلی خیلی امکان داره که با توجه به این که ریچارد هالبروک چه سابقه ای داره، چه پیشینه ای داره، تعجب نخواهم کرد اگر ببینم که کشور پاکستان هم در جاده، در سراشیب تجزیه و تلاشی قرار میگیره. ریچارد هالبروک همون شخصی است که نماینده و مشاور شخصی رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت کلینتون بود نزدیک به 12 سال قبل، در واقع بیشتر از 12 سال قبل، در 1994-95 ایشون نماینده کلینتون بود در منطقه بالکان، یعنی در یوگسلاوی. و ما میدونیم که آقای هالبروک باعث اصلی این شد که یک کشور بسیار بسیار زیبایی، یک کشور بسیار بسیار منسجمی به اسم یوگسلاوی تجزیه شد و از درونش 6 کشور اومدن بیرون.
بله.
این آقای هالبروک که نماینده شخصی آقای اوباما در افغانستان و پاکستانه و علائمی دیده میشه که دولت پاکستان میخواد اینجا و اونجا به طور نسبی کم و بیش مستقل عمل بکنه از آمریکا. دولت آقای زرداری که رئیس جمهوره و احمد گیلانی که نخست وزیر پاکستانه، اینها به خاطر اون قدمت و پیشینه‌ای که دارن از بزرگ شدگان و از شاگردان علی بوتو هستن. علی بوتو نخست وزیر،
ذوالفقار علی بوتو
مدت‌ها نخست وزیر دولت پاکستان بود و بعدن هم که دخترش جانشین شد بعد از اینکه ایشون به خط رسید، بی‌نظیر بوتو شد که اون هم ترور شد. امروز در واقع جانشینان علی بوتو و بی‌نظیر بوتو که شوهرش آقای زرداری باشه و احمد گیلانی هم رهبر حزب مردم پاکستانه، اینا میخوان کم و بیش استقلال خودشون رو حفظ بکنن یا به دست بیارن، از هیئت آمریکا خارج بشن، بیشتر با چین رابطه داشته باشن. ولی مثل این که حرکت هایی که آمریکایی ها میکنن و با فرستادن آقای هالبروک اونجا، میخوان همون در واقع المثنای یوگسلاوی رو در اون منطقه پیاده بکنن، از طریق افغانستان بزنن داخل پاکستان و مسلمن حتی اگر خودشون هم نخواد، این باعث خواهد شد که تشنج و جنگ های بیشتری در اون مناطق به وجود بیاد و پاکستان در یک پروسه دست به طالبان ها و القاعده و دولت مرکزی و نظامیان و غیره اونجا اقوام مختلف تقسیم بشه و تجزیه بشه.
بله بله. یا پاس بنامی سابقه که این اسرائیل در واقع بازوی نظامی آمریکا در منطقه است و این طرح انگلیسی رو که بعدن مثل خیلی چیزای دیگه آمریکایی ها گرفتند و پیش بردند، اما این مقاومت ها و گاهی هم حرف گوش نکردن و هم باید به پای این خواست بخش سرمایه‌داری نظامی آمریکا و بعدن لابیشون در آمریکا بگذاریم.
کاملا درسته. بله. برای اینکه اینها وقتی که آدم مطالعه میکنه میبینی که اجماع ندارن راجع به اینکه چگونه مسئله افغانستان و پاکستان حل بشه.
نفتی و نظامی و اینون بخش سرمایه‌داری اونام نفوذشون اینجا قویه. بعدم به پایانم که در پاسخ به این گویندگان صدای نظام پیشین که به هر قیمتی و هر صورتی چون اربابانشون حاضرن در هر جایی بنشینن و رقمی بگیرند و چیزی بگن، میخوام این آخرین سخنان دکتر حسین فاطمی رو پیش از اینکه در لحظاتی قبل یا دقایقی قبل از اینکه اعدام بشه برای شنوندگان عزیز یک بار دیگه بخونیم که این گویندگان جور و ظلم و ستم بدونن دارن از چی دفاع میکنن و چه کسانی رو کشتن. این آقا میگن با بدن زخم‌آلود و همونطور که بارها اشاره شده تیر خورده و تیر جفای محمد مهدی عبد خدایی و تیغ شعبان بیمخ، بعد در اون حالت با آثار اونا برای هم میبرنش که تیر بارانش کنن.
بله
میگن که آقای یعنی افسران میدانید من چرا کشته میشوم؟ من برای این کشته میشوم که اولین اقدام من در وزارت خارجه به دستور پیشوای نهضت ملی بستن سفارت و قنصلخانه های انگلیس در ایران بود و بنا به گفته پیشوای ما سرنوشت جبهه ملی باید سرمشق مردمانی شود که در خاورمیانه بر علیه مظالم انگلیس قیام کنند، ولی به هیچ وجه مایوس نیستم و یقین دارم که خون من درس عبرتی برای هزاران جوان ایرانی شده و آنها با تأییدات متعال قادر و عادل انتقام این ملت ستم دیده را از استعمار انگلستان و ایادی ناپاک او خواهند گرفت. آقایان افسران، ما 3 سال در این کشور حکومت کردیم و 1 نفر از مخالفان خود را نکشتیم. برای آنکه ما نیامده بودیم برادر کشی کنیم، ما برای آن قیام کردیم که ایران را متحد کرده و دست خارجی را از کشور کوتاه کنیم و معتقد بودیم که اگر در گذشته بعضی از هموطنان ما در اثر فشار اجانب تحت نفوذ آنها قرار گرفتند و منویات آنها را اجرا کردند، بعد از آنکه به نهضت استقلال نائل شدیم رویه سابق را ترک خواهند گفت، ولی افسوس که عاقبت گرگ زاده گرگ شود. آقای آزموده، من هیچ تصور نمی کردم شاه اینقدر ترسو و کوچک فکر و بی وطن باشد که دست خود را به خون یک ایرانی مریض و بی پناه نیز برای خاطر سفارت انگلیس آلوده نماید. او از کشتن من چه نتیجه ای خواهد گرفت؟ مرگ یک نفر مریض چه لذتی برای او دارد؟ من از این شهادت پر افتخار لذت میبرم. آقایان افسران، مرگ بر 3 قسم است. مرگ در رخت خواب که آن را طبیعی گویند، مرگی که با ذلت توأم باشد نظیر مرگ رضاخان در جوانسبورگ، و مرگی که در راه شرافت و افتخار به دست آید نظیر مرگ من. بعد در جای دیگه میگه که شاه فکر میکند با کشتن زجر، شکنجه و حبس میتواند مردم ایران را مرعوب و مغلوب سازد. اشتباه بزرگی است. تکیه به سرنیزه توان کرد، لیک بر سر سرنیزه نشاید نشست. این افسران که امروز در اینجا ایستاده اند و این منظره رقتبار را مشاهده می کنند، یک روز بر علیه این دستگاه قیام خواهند کرد. شاه باید از روزی بترسد که به سرنوشت لویی 16 و تزار روس و محمد علی میرزا و رضا خان مبتلا گردد، که گردید. در عصر حاضر مردم ستم دیده‌ای که از دست ظلم و جور به سطوح آمدند خود را از شر استعمار و از دست ظلم عمال انگلیس و خانواده منحوس که چون بوم شوم ایران را به ویرانه‌ای مبدل ساختند خلاص خواهند کرد. کشتن من بیگناه درد شاه را دوا نمی کند. تنها تقوا و ایران پرستی و شرافت و درستکاری و عدالت اجتماعی است که می تواند دردهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را چاره نماید. در این دم آخر می خواهم به ملت ایران و کسانی که در راه نهضت مقدس ملی جانبازی و فداکاری کردند درود فرستم و خدا را شکر کنم که با شهادت در این راه پر افتخار دین خود را به ملت ستم دیده و استعمار زده و غارت شده ایران ادا کردم. امیدوارم سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه خود را ادامه دهند، زیرا من به آرزوی خود رسیده و سعادت جاودانی شهادت نصیبم شد. پاینده باد ایران، زنده باد دکتر مصدق. این جماعت این چنین فضایی رو به دروغ به مردم میخوان طور دیگری نشون بدن و از این فضای جنایت‌آلود دفاع میکنند. این قاتلین دکتر فاطمی و صدها آزاده دیگر که واقعا ننگ و نفرین بر شما باد، ای کاش یک ذره شرم و حیا هم بود.
بله کاملا درست. اینا مدارک بزرگی هم در تاریخ.
دقیقا. سپاس بنام. اینان این سلطنت مطلقه، مطلقه فقیه دنباله اون سلطنت مطلقه است. لباس ها عوض شده، عمامه اومده جای تاج، ولی تداوم همون حرکت قبلی،
همون حرکت قبلی
از کودتای 28 مرداد تا امروز. سپاسگزار جناب پارسا بنام، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
تشکر میکنم. شب و روز شما هم بخیر.
اوقات بر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، در دنباله بحث چرا انقلاب شد و چرا انقلاب ایران به این سرنوشت دچار شد. انقلاب ایران یکی از انقلابات بزرگ قرن بیستم است. سه واقعه مهم و سه انقلاب بزرگ تاریخ ایران در 100 سال اخیر که هر سه انقلاب بدون خشونت و خونریزی بود و هرچه اتفاق افتاد پس از انقلاب و توسط زورمداران و زورگویان و بیگانگان بود. تفاسیر گوناگون از طرف مخالفان و به ویژه وابستگان به نظام پیشین و بیگانه ها درباره انقلاب و همینطور تحریف های تاریخی در این مورد توسط عوامل رژیم جبار حاکم بر ایران، خصلت های استبدادی و وابستگی و فساد رژیم پیشین زمین ساز این انقلاب و با توجه به کودتای ننگین 28 مرداد، تحلیل به اصطلاح متفکرین هر دو رژیم پیشین و فعلی درباره عدم موفقیت هر سه انقلاب در دستیابی به استقلال و آزادی و این توجیه که این یک مسئله فرهنگی است و عقب ماندگی مردم ایران به خاطر مسائل فرهنگی است و مسئله را به طور کلی سیاسی نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، با توجه به ذهنیت حضور این افراد در هر دو حاکمیت نمیتوانند یا نمیخواهند به خوبی درک کنند که این زائده زاییده زیست در استبداد و کوتاهی فرصت و نبود تمرین دموکراسی در آزادی است. یکی از اشتباهات بزرگ نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه عدم شناخت صحیح و درست از خمینی و اطرافیانش بود که آنان را طرفدار و معتقد به اصول استقلال و آزادی ضد امپریالیست تصور می‌کردند، در صورتی که آنان ضد غرب، ضد آمریکا، ضد ارزش‌های غرب، ضد آزادی بودند نه ضد امپریالیست. تبلیغات مسموم و فریبکارانه رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان ساخته و پرداخته بیگانه مثل صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، رادیو اسرائیل و همینطور از نوع لس آنجلسیان در جهت بیشتر بی اطلاع نگاه داشتن مردم از واقعیت‌ها و حقایق اجتماعی و دروغ گفتن به آنهاست. وضعیت امروز خاورمیانه و اینکه آیا اوباما قادر به حل مسئله فلسطین و اسرائیل خواهد شد، در همین رابطه عمل کرده او در افغانستان و پاکستان چگونه خواهد بود و همینطور به قسمتی از سخنرانی دکتر حسین فاطمی در دقایقی پیش از شهادتش برای افسران توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.